آقای وسیلی چی کار کردی؟ گشتی دنبالی یا نگشتی؟ تو ذهنتون باشه این بحث تو ذهنتون باشه. از اون بحث هایی که توی نگاه فردی به اصطلاح فقهی ما مثلا جایگاهی نداره، دیده نشده، ولی توی بحث های جدید این از جمله مباحثی است که قابل طرحه. به همین دلیلی ابعاد خاص خودش رو هم داره، این متفاوت میشه با یک حالت. بله
بفرمایید. حالا این حرف های واقع بینانه ای هست مثل همین استراره اجتماعی و مباحث دیگه. خب فقها همو انجرت نمی کنن فتوا بدن سر اینها و وارد این بحث ها بشن. خب چون اون چارچوبه ای که برای فقه درست کردن دست و پاشون خیلی جا بسته.
عبارات رو باید ببینید، مثلا اخلال در نظام، اخلال در نظامی که گفته میشه، بعد شما مثلا مصادیقش رو دنبال بکن توی بحث حدود، توی بحث مثلا مباحث اقتصادی، گاهی وقت تعبیر کنم اخلال در نظام، گاهی وقت نظام اقتصادی، نه به تعبیر نظام اقتصادی، مثلا در معیشت، اینها رو که وقتی که نگاه میکنید خیلی هاش همین استرار اشتباهی. یعنی ما نباید دنبال لفظ باشیم اینجا که لفظ استرارش، طبیعتا این استرار اجتماعی با اون استرار فردی متفاوته،
نتیجه هم متفاوت میشه خیلی جا. یعنی یه جایی ضرر شخصی هست اما
آره نظر عمومی میشه اینا هست.
مثلا همین بحثی ها رو تو خود داریم، مثلا مثلا ضرر و مفسده داره مطرح میکنن، یه جا ضرر شخصی هست ضرر شخصی نیست اما مفسده داره، مثلا همین روای معاملی که ضرر شخصی نداره، شخص نفع هم میبره اما خب من مفسده اجتماعی که داره
حالا اون باز فرق میکنه. ببین مثلا از این چیزا هست دیگه، اینا رو فقط من نمیتره موضوع میکنیم، طبیعتا یه خورده یعنی شما حساس بشید بعد قبول میکنید رد میکنید با خودتون، ولی یه همچی چیزایی هم که نالم هست که روش فکر بشه.
خب حالا عرض من به اینه که یه فقه جدیدی هستن بعد برای این ها نوشته بشه، یعنی چون میگم مثلا بعضی
جا نگاه هم... های متفاوتی میشه. آره تأثیر هم حتما داره، حتما تأثیر داره، تو خیلی از جاها اثر خودشو میذاره.
در حد نظر
مردم دیگه
هم نیست از هم در حال را بیگه سبتا به جامعه به خود مرسد به شهر میدونم هم این خود پرسه دریفی ها که بوده آقای شما بکنم محسسه آمد مومندگی بده بسید به خود جامعه رو مطرح میکنم آقای میدونم تا با مستقی مطرح میکنم این هم هم تقریبا میدونم فضای کنی هم میکنم این که باری اومد اگر اینجوری باشه من اینجا هم دست آمان مثلا در روا که برمونم که یعنی که حرمت شخصی داره و باری که همشان مثلا این
بعضی
اون برش این مسئلهش مثلا یعنی موارد هم جا قرار دیدم مثلا بعد رسولیت هم دیگه شاید ما این صحبت رو میکنم که مثلا جایی که هیجانات بازار اقتصادی هست مثلا مردم همه حمله اینا بازار سفری را هست اینا رو باید که
چیزایی هست توی اینها که سر چیز هست، حرف زیاده، بحث هم زیاده، مهمش اولش فکر کردن راجع به این بحث هاست که اصلا این منطقی هست نیست، چطور جریاناتش، مسائلش و امثال. توماس کون یه فیلسوف علمه، یه کتابی داره به نام انقلاب های علمی، میگه که انقلاب های علمی چطوری رخ میده. بعد میگه تو هر جامعه‌ای که نگاه میکنی، مثلا تو هر علمی، چون حالا اقتصاد مثال میگه، اینا یه پارادایم های حاکم میشن. مثلا میگه دیدگاه کلاسیک ها حاکم بر اقتصاده، میگن آقا دولت باید خیلی کوچک باشه، دولت نباید دخالت بکنه، و اگر اتفاقی هم افتاد بدید دست بازار، به مرور زمان خود به خود حل میشه. اصطلاحی دارن دست نامرئی حل میشه. تو فیزیکش همینطوره، توی نجومش مثلا همینطور، همه مثلا با بطلمیوس کار میکنن. میگه که یه پارادایمی همیشه حاکم میشه و بعد دیگه وجهه علمیش رو از دست میده، یه حالت تعصب پیدا میکنه و نشانه علمیت میشه. مثلا تو اقتصاد اگر شما مثلا شک بکنی به کلاسیک ها، میگن طرف سواد نداره. یا مثلا شما الان به فلسفه ملا صدرا مثلا شروع کنید، اولین چیزی که طرفداران میگن یا شما نفهمید. این اولین جملاتی است که برای مخاطب خودشون، برای اون پارادایی که حاکمه و همه قبول کردن، آقا شما نمیفهمید، شما رفتید درس مثلا فلان آقا رفتید اصلا رو نفهمیدید، این حرفا فلان چیز نفهمیدید. این از تو اقتصادش هم همینطوره، توی بقیه جاهاش هم همینطوره، تو فقهش هم همینطوره، شما نفهمیدید. این باید بشینی درس بخونی، باید این حرفای اولیه است، تو همه علوم همین. میگه که این وجهه علمیشو از دست میده و تبدیل مثل اینکه به یک مذهب میشه، به یک تعصب میشه، عرق میشه و علامت علمیت هم میشه. به مرور زمان یه جاهای نقضهایی پیدا میکنه، این نقضهایی پیدا میکنه، ولی چون حالت تعصب وجود داره خیلی ها نمیخوان ببینن و یه جوری از کنارش رد میشن، تا این روند ادامه پیدا میکنه تا به یه جایی میرسه که بحرانه. یعنی که شما دیگه با علم اقتصاد کلاسیک نمیتونید، هر کاری میکنید نمیتونید توضیح بدید. وقتی که میگه نتونستید، مثلا بحران کبیر 1929 به عنوان مثال همین کار میشه. هی ما میگیم آقا بذار دولت دخالت نکنه، بازار خودش رو انجام میده، قبول نمیکنن. میگن که نه، باید همینطوری باشد و روندش همینطوری خوب میشه، شما قصه نخورید. میگه در اینجا وقتی بحران پیش میاد و عمیق میشه، ناکارآمدی ها و عدم قدرت توضیح مسائل، اینها افزایش پیدا میکنه، یک گروه های از داخل اینها شروع میکنن تجدید نظر کردن و یه سری حرف های جدیدی رو زدن. منتها این حرفا خیلیش پخته نیست، خیلیش چون جدیده دیگه پخته نیست. و اینها به مرور زمان این جنگ بین این پارادایم حاکم و نظریه جدید مطرح میشه. توی اقتصاد این نظریه توسط مثلا کینز بیان شد. کینز اومد همه حرفای مخالفین رو تونست سر و سامان بده، یعنی یکی یه چیزی گفته بود، یکی یه چیز دیگه گفته بود، به تنهایی برای برانداختن کافی نبود، ولی کینز با اون قدرتی که داشت اومد همه اینها رو یه سامانی بهش داد و بعد به جنگ کلاسیک ها رفت. وقتی که به جنگ کلاسیک ها رفت، اون وقت نظریه کینز هم بود که برای این بحران 1929 غالب اومد. نتیجه این شد وقتی که جنگ تمام شد اکثریت افراد کینزیان شده بودن، دیگه دیدن که با اون نمیتونن کار کنن. حالا فراز و نشیب داره، دوباره دو دهه بعدش دوباره اونا اومدن سر کار رو، ولی این خودش رو مطرح کرد. چرا؟ چون اون دیگه قدرت تبیین و توضیحش رو از دست میده. این قاعده در همه علوم هست، تو فقه ما هم هست، که شما یه جاهای یه خدشه‌هایی ببینید، هر فردی میاد یه جاییشو میگه اینجا اینه، ولی کامل نیست، شاید هم پخته هم نباشه. ولی این حرفا توسط یک سری کسانی میاد، یک سامان و نظام بهش داده میشه و بعد اون وقت سر بزنگاهی که مشکلات وجود داره میبینی که نه، یه تبیین جدیدی میشه مبتنی بر خیلی از حرفا و طبیعتاً مثل خیلی از حرفای جدیدی که چون دیگه اون نظریه حاکم عرض کردم دیگه بحث علمی نیست، بحث تعصب هم میاد وسط، تعصب میاد وسط، طرف جو بی سواد میدونه. تو اقتصادش همینطوره، یه پارادایم الان حاکمه، اگه شما بخواید مثلا یه خورده بگم آقای سواد نداره. تو فقهش هم همینطوره، تو فلسفه‌ش هم همینطوره، تو بقیه جاهات هم همینطوره. پارادایم های حاکم همینه. توماس کون میگه سابقه جهان علم اینطوره و لذا میگه که برخلاف خیلی از حرف هایی که ماها فکر میکنیم که منطقی زده میشه وقتی یه پارادایم حاکم قبول میشه، خیلی هاشم غیر منطقی شما پذیرفتید و میپذیرید، چون اینا رو یک اصولی رو پذیرفتید همینطوری اینا رو به کار میبرید، در حالی که اگر خوب دقت کنید میتونید ضعف‌هاش هم همون موقع پیدا بکنید، ولی تعصبات اجازه نمیده که این اتفاق رو بکنه. به هر حال بخشایش مال این هاست. برگردیم به بحث قاعده غرر یا نفی غرر یا به قول کلا میگم ممنوعیت غرر. چی؟ نه فارسی ترجمه شده، خیلی وقت در شاید بیشتر از 30 سال ترجمه شده. قدیر هم نیست، نه اون بوده شاید این سر پیدا تو خوبیه. خودش فیلسوف علمه و فیزیکدانه و بیشتر مثال هایی هم که میزنه مال علوم طبیعیه، چون فیلسوف علمه بیشتر، ولی حرف اساسش همین نکتهی که عرض کردم. بله نه مکاتب دیگه هم اومدن نقدم شده، بله نقد شده، دیگران هم گفتن، مثلا خود پوپر نقد کرده از یه منظر دیگه وارد شده، لاکاتوش اومده یه حرفای دیگری میزنه، مثلا یه نگاه دیگر، ولی وقتی که شما نگاه میکنید به قول مکلوسکی میگه که همه اینها با هم دیگه یک قدرت توضیح دهندگی یه جایی دارن، یعنی این نفی مطلق شما نمیتونید نظریه مثلا توماس کون رو نفی مطلقش بکنید، اثبات مطلقم که همه جا کاربردم داره این هم یه سری موارد نقضم داره، یه جایی هم کاملا درسته، کمایی که مثلا لاکاتوش هم همینطور، لاکاتوش هم مثلا اون بحث کبربند امنیتی اینها رو مطرح میکنه و حرف درستی هم هست که میگه در هر علمی یک اصولی وجود داره که اونها اون صاحبان اون علم به هیچ وجه دست از اون برمه میدارن، مثلا در فقه همینطوره، در مثلا فلسفه همینطوره، یه اصول کلی هست که اینها دست برمه میدارن ولی از یه اصولی حاضرن دست بردارن، اونها رو میگه کمربند امنیتی هست، یه بحث مفصل، اونم دیدگاه های قشنگی داره، هر کدومشی که نگاه کنیم یه جنبه ای از علوم رو داره توضیح میده، یکیش هم علم فقه خود. این کتاب مستقیم خودش ترجمه نشده، کتاب روششناسی به عنوان روششناسی اقتصاد هست، مارک بلک این رو نوشت، ترجمه شده آقای آزاد ارمکی، نشر نی این رو مثلا که تمامی نظریات رو آورده از جمله اون سروشه، چرا تو سروشه صدا و سیما، اون خیلی مال خیلی فدار سیما 64 65 خب بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده غرر بر اساس همین قاعده هست که معمولا فقها به بطلان برخی از معاملات حکم میدن، که برخی از معاملات رو اولین نکته ای که مطرح میشه مدرک و مستندات این قاعده هست، قاعده مستنداتش چی هست. برخی از بزرگان ادعای اجماع کردن در مورد این مفاد این قاعده، گفتن این قاعده اجماعی است که بیع غرری باطل است، در واقع این مسئله رو ادعای اجماع کردن. بعضیا یه پله رفتن بالاتر گفتن اصلا اجماع شیعه فقط نیست، بلکه اجماع شیعه و سنی در این رابطه هست که اجماعیسم هست در اهل اسلام، فقهای اسلام. بعضیا مثل شهید اول یه پله رفتن بالا گفتن اصلا این از ضروریات دین هست و ضروریات مذهب هست که غرر رو نفع میکنه در معاملات. به هر صورت این ادعاها شده و به این ترتیب صحبت کردم، ولی خب غیر از این بحث ادعاهای اجماع ها، چون مستند داره طبیعتا اجماع میشه اجماع مدرکی. دومین دلیلی که بیان شده یک روایتی هست، روایت مرسله این هست تحت عنوان نهر مریض انده الغرر، این الفلام نداره، انده الغرر که به این ترتیب بیان شده. خب سندش معتبر مرسله است. بعد مرحوم نایلی میگه خب درسته ولی اصحاب تلقیه به قبول کردن این روایت رو و به همین دلیل هم این روایت رو میپذیرن. مرحوم امام خمینی گامی هم جلوتر میبره میگه اصلا شیعه و سنی اصلا به این روایت استناد کردن لذا اشکالی نیست در این مطلب. به عبارت دیگه به اصطلاح عمل مشهور جابر ضعف سند هست، یک همچنین حرفی رو گفته می شود. پس برخی اومدن به این ترتیب گفتن ضعف سند داره ولی همه بهش عمل کرده، به مفاد این روایت همه عمل کردن و عمل مشهور هم جابر ضعف سند هست. یه روایت دیگری باز نقل شده تحت عنوان نهل نبی عن الغرر، دیگه بی نداره. این رو مرحوم علامه در کتاب تذکره اینطور نقل کرده. یه احتمال اینه که مثلا در وهله اول ما باشیم و اون روایت بالایی رو نگاه کنیم، این روایت پایینی رو نگاه کنیم، میگیم این هم شاید بی هم بوده محسوب شده، شاید ان بی قرار بوده. ولی نکته ای که وجود داره اینه که قبل از مرحوم علامه در کتاب تذکره دیگران نقل کردن، مثل مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافش در ابواب مختلف فقهیش به همین روایت نهن نبی عن الغرر تمسک کرده. خب اگر نهن نبی عن الغرر مفادش اثبات بشه کاراییش از اون روایت بالایی بیشتره، چون که دیگه از بیل نیز واسه ابواب معاملات رو کلن در بر میگیره و کارآمدی بالاتری داره. لذا مرحوم شیخ در کتاب خلافش در باب بی استفاده کرده، در باب زمان استفاده کرده، در کتاب شرکتش استفاده کرده. مرحوم ابن زهره هم این رو در کتاب شرکتش استفاده کرده، یعنی از این روایت حالت تعمیم تری رو بیان کردن و مستفاد شده در اینها رو.
مرسله هست،
بله این هم هر دو مرسله هستن، هر دو مرسله هستن. اما به هر حال این روایت خیلی بهش استناد نشده، به روایت اول استناد شده، اون که گفتیم عمل اصحاب جابر ضعف سند هست برای اولی درسته ولی برای دومی معمولا این استنادات نیست. باز روایتی هست اونم ضعف سند داره، دعایم الاسلام نقل میکنه از امیرالمومنین که یک نفری آمد از حضرت پرسید راجب فروش ماهی که توی نیزار هست و دیگه مثلا این ماهی رو که میخواییم بگیریم هنوز تو نیزاره دیگه، یا شیری که در مثلا تستان هست و هنوز دوشیده نشده، یا پشمی که پشت گوسفند هست هنوز به اصطلاح چیده نشده، آیا حکمش چیه؟ امیرالمومنین اونجا میفرماید جایز نیست. چرا؟ چون مثلا مجهوله. بعد دنبالش هم میفرماید چون قابل زیاد و کمه. آخرش میگه که لعنه او قرار، چون قرار توشه. پس در واقع امیرالمومنین در اینجا به استناد میکنه به قرار. خب درسته که این متن که وارد شده یه موارد خاصی رو سوال میکنه، ولی تعمیمی که یا تعلیلی که امام داره مطرح میکنه نشون میده که منحصر در این موارد خاصه نیست، بلکه مهم منطقش منطق اون قرار بودنه که در معامله هر جا که قرار اومد این قابل تعمیم هست. از تعلیلی که در روایت هست قابل تعمیم استفاده میشه، ولی باز نکته که اصلی در این روایت اینه که اینم سند نداره. این ست یه سری روایات ما داریم که کلمه قرار کلمه خاص نداره که ما بگیم که مثلا نهن الغرر ان بی الغرری، ولی استدلال هایی که در اونجا شده نشون میده که منطق اونها همین قاعده، همین مسئله است. یعنی که انه ارتکازی که وجود داشته اینه که این قاعده رو یک امر مسلمی میدونستن. مثلا روایاتی هست در مورد نهی پیامبر از منابزه، ملامسه که مثلا با لمس جنس رو میبروختن، حساد که مثلا سنگ میداختن تا اونجا بعد همون قدر رو میگرفتن و امثال اینها. بنابراین مرحوم شیخ صدوق در ذیل اینها میگه که ببینید همه این معاملات در جاهلیت رایج بوده و مردم با هم معامله میکردن، ولی رسول خدا منع کرده. چرا منع کرده؟ از اونجا استدلال میکنه به قرار. یعنی تو خود متن روایاتی که نهی از پیامبر هست اصلا چیزی به نام قرار وجود نداره، ولی استدلال هایی که میشه اونها همه قراری هست. خب دیگه چی؟ دیگه یک سری روایاتی ما داریم که در اون روایات اسمی از قرار وجود نداره، ولی چیزهایی رو مطرح میکنه که قرار رو به ما بفهم. مثلا روایاتی هست که سوال اینه که ما میخواییم یک جنسی رو تحویل بدیم، پولش نقده ولی جنسش تاریخش معلوم نیست. این چه حکمی داره؟ امام میگه جایز. یعنی جهل در زمان تحویل جنس رو معصوم میفرماید که این حکم، این معامله درست نیست. یا مثلا ما داریم یه معامله انجام میدیم، بهای کالا مشخص نشده، حکمش چیه؟ امام میفرماید جایز نیستیم. همینطور موارد دیگر رو هم که در نظر میگیرم میگم که از مجموع این روایاتی که این تیپه، یعنی یکی در مورد بهای کالاست، یکیش در مورد ثمنه، یکیش در مورد زمان تحویل کالا هست، که همه اینها در عنصر جهل و مجهولیت مشترک هستن، همه اینها به ما میگه که این جایز نیست. لذا بر این اساس میتوانیم اگر نگاهمون به این دسته از روایت باشه میتونیم بگیم یک قاعده ای رو ما به نام خرر استیاد میکنیم که به اصطلاح قاعده استیادی ما خواهیم داشت، که از دل این موارد کشف میکنیم که خود مجهول بودن معامله یکی از اجزای و ارکان معامله موجب بطلان میشه، به اسمش رو میزنیم قاعده خرر. بنابراین این رو مطرح میکنم. همه اینها استدلال شده، مهمترینشون اولین و آخرین هست. اولین چی بود؟ اولین این روایت بود که یک روایت مرسله ای بود که شیعه و سنی به همین روایت استناد کردن، لذا به اصطلاح عمل اصحاب رو میشه جابر ضعف سند گرفت، و یا اینکه به تعبیر برخی از مثلا فقها میگن که کلم از داد صحتا از داد ضعفا. اگر شما یه جایی یه روایتی دیدید که خیلی روایت قویه ولی هیچ کس بهش عمل نمیکنه، میگه هر چقدر این به اصطلاح واسطه ها خیلی آدم های معتبری باشن و در این حال شدیداً مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته، معلوم شد این روایت مشکل جدی داره. و عکسش هم هست که کلم از داده زعفن از داده صحت. و اگر یه روایتی به ظاهر روایت ضعیف باشه ولی مورد اعتنای شدید باشه، این معلومه این روایت روایتی است که قویه و ضعیف نیست و مضامین پشتوانه قوی براش وجود داره. به هر حال اولین این روایت رو به چنین وجهی وضعی شناخته میشه، این روایت رو ضعفش رو جابر نداره به این ترتیبی که تأمین داده باشه، و آخرینش هم همینه. یعنی دو تا دلیل رو میشه کنار هم گذاشت و در نهایت رسید، ولی عمدتاً به همین روایت اول و همین دلیل اول تمسک میکنن. این کلیت از نظر مستند معنایی که برای مفهوم چیز مستند قاعده قرار وجود دارد. این اول. حالا نکته اگه دوستان دارن بفرمایید، به الا بریم معنای خود قاعده رو هم با هم مرور کنیم.
اون سوال قبلی بود، چهارمی هم
کدوم؟
استناد که کلمه ضرر رو نداره ولی
استناد شده.
میفهمیم که این قاعده از مسلمات.
خب اون رو به علاوه همونها رو به علاوه مواردی هم که بیان شده میشه به عنوان دلیل رابع قرارش داد، به دلیل آخر قرارش داد. اون رو دیگه مستقل نمیگیم، چون برخی از ما خود صحیح، مثلا اون موردی که مثال زدم، خود صحبت های مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبار بعد از اینکه روایت رو گفته که پیامبر راجع به مناوزه این رو گفته، بعد خودش میاد میگه خب دلیل قرار دیگه، یعنی هر در قرار مال کلمه ایشونه. ولی همون روایاتی که راجع به مناوزه و امثال اینها هست، به علاوه این نقطه که عرض کردم، مجموعا میشه یه قاعده استیادی که اینطوری باشه. اگه قاعده استیادی میشه دیگه در این لوبیه دیگه، ولی اون اولی نکست.
بفرمایید اگر به عنوان دلیل لفظی قبول نشه، آیا قاعده عقلی عقل همچین حکمی نداره که
میخوایم بطلان رو بگیم؟ راجع به بطلانش شاید نگم، شاید یه چیزای دیگه بگن، یه مواردی هم میرسیم خودمون که انشاءالله تو تطبیقش که میرسیم، اینکه این قاعده توی دنیای جدید بخواد پیاده بشه باشه مسائل رو برو بشه، یعنی باید یه خورده تفکیک های ما ناظر لازم بدیم. استناد نشده توی این بحث ها به عنوان یک بنای عقلا استفاده نشده. چرا؟ چون به هر حال معاملاتی که قبل از زمان جاهلیت هم بوده خیلیشون هم مجبور بوده دیگه، چون باید بگیم عقلا به ما هم عقلا تمسک کرده باشن، همچین چیزی در این مورد خاص ما استناد نداشته. عمدتاً به این دوتاست، یعنی و عمدتاً به دلیل لفظی، چون اگه اون دلیل لفظی باشه باز خیلی کار محدود میشه. این که امکتا با اون
بفرمان
حالا معناش میگه قرار آیا جهالته یا غیرت جهالته. خب این راجب بحث اول. بحث دومی که هست راجب مفهوم اون هستش که خواهی معنای قاعده چی هست. قاعده طبیعتاً چند تا کلمه درش کلیدی هست. اولیش خود کلمه غرر هست و اینکه وقتی می‌فرمایند که نهن نبیان به الغرری، هنن به الغرر، این غرر یعنی چی در اینجا؟ این مفهوم اول. معمولاً استناد به کتاب‌های لغت میشه. در کتاب‌های لغت چندین معنا براش بیان شده. یکیش که مرحوم راغب اصفهانی مطرح میکنه به معنای خطر بیان میکنه. خطر یعنی چی؟ خطر خودش من نه بخواییم امروزی معناش کنیم چی؟ احتمال لحظه دادنه. این رو احتمال از دست دادن، ما اصطلاح امروزی ها خطر رو به ریسک نرده می کنند. ریسک یعنی احتمال به قول ایشون از دست دادن، احتمال زیان دیدن، احتمال از دست دادن منافع، همه این ها رو می گیره. یه چیزی که احتمال توش هست این رو به این معنا بیان می کنند. پس یه معناش ریسکه، یه کار ریسکی هست. در قاموس لغت میاد میگه که غرر به معنای از ماده غره است، به معنای فریب دادن هست. این معنای اولی است که مطرح میکنه. ابن عصیر هم همینو میگه. پس فریب دادن رو هم جزء این معنا گرفتن داریم. در کتاب سه جوهری وقتی که معنا میکنه به معنای غفلت و جهل و ناغاری و همین جهالت، مجهول بودن و اینها داره معنا میکنن. باز البته میگه معنای دیگه شم همون معنای خطر هستش که وجود داره. چی؟ مرحوم شیخ انصاری غرر رو به معنای مخاطره و خطر میگه، توی این معانی که وجود داره. منتها میگه منظور از مخاطره، یعنی مخاطره نظام، خاطر اختلاف در معاملات که به اصطلاح رخ مرحوم معرق اصفهانی تو حاشیه مکاسب تلاشش میکنه که همه این معناها رو بیاره و با هم دیگه ببینه. میگه ببین وقتی که شما نگاه میکنید این بعضیاشون سببن بعضیاشون مسببن، حالتهای مختلفی داره. خب قرار رو بعضیا گفتن خدعه، نیرنگ، فریب دادن، نه اینکه معنای قرار خدعه و نیرنگ و فریب دادن باشه، بلکه گاهی وقتا قرار به واسطه و به سبب اون به اصطلاح فریب دادن هست. و اگر برخی از اهل لغت فریب دادن رو به معنای خطر گفتن، در واقع اسم شیخ هست به اسم مثلا به معنای سبب خودش، اون فریب دادن سبب قرار بوده، نه اینکه خود قرار به این معنا باشه. باز بعضیا گفتن که قرار یعنی یه چیزی ظاهر فریبنده‌ای داشته باشه ولی باطنش ناپسند باشه. میگه خب این یعنی چی؟ خب کسی که میخواد فریب بده خب چی کار میکنه؟ این یک ظاهر فریبندهی درست میکنه، یه باطنی هم درست میکنه، اما از یک طرف طرف مقابلت هم جهد داره. پس ببینید اینجا اون سبب رو هی ما داریم ناخواهیم، اون کار رو میکنه، نتیجهش چیه؟ وقتی من دارم وارد معامله میشم اون این کار کرده ولی من جهل به معامله دارم، جهل به معامله دارم. اینها مرحوم امام هم میاد میگه خب اون خدعه و اون فریب دادن همون اصله. در اینجا امام خمینی منظورم هسته شد. با توجه به معانی که بیان شده اینطور بیان میشه که در نهایت میتوان به این جنبندی رسید که آن چیزی که حقیقت در واقع قرار هست همون خطر هست، منطور منشأ خطر چیزهای مختلف. گاهی وقتا منشأ این خطری که هست جهل و غفلت، و کسی هم اینجا بنای کلاه گذاشتن سر کسی هم نداره و این طرف جاهله به یک معامله‌ای و فکر میکنه پیش خودش رو رفته. گاهی وقتا منشأش یک فریب توأم با جهل و غفلته، یعنی دوتایی با هم دیگه، یه طرف یه مقداری چیز آدم اهل کلکیه، طرف هم طرف از اطلاع از هیچی نداره دو اینطور. لذا اون چیزی که مناشه هست مثل غفلت و خدعه و جهالت و امثال اینها رو ما در واقع اسباب این ذکر میتونیم بکنیم، و اون چیزی که در نهایت در خود این معامله و در خود این عمل اهمیت داره اون خطر هست و ریسکش هست. این رو تو تحلیل برخی به این جنبندی رسیدن، بلیزا به همین سرعت که عرض کردم میگن که پس عمله، یعنی قرار یعنی که خطر، اقدام به قرار کرد یعنی اقدام به خطر. این یک معناییست که بیشترین معنا رو داره. بفرمایید شما سوالی داشتید یک جد مستان. برخی این حرف رو خیلی نپسندیدن، گرچه خیلی ها به همین معنی خود مرحوم شیخ انصاری اینطور در واقع میاد بسر و خطر رو میگه، برخی هم مرحوم کوپانی در واقع میخواد کمک بده به شیخ، میگه که اونا سبب میشن، چون کسی نیاد بگه که آقا مرحوم شیخ اینطوری داره میگه در حالی که سها اینو میگه، فلانی اینو میگه. میگه نه اونا گفتن اما اون دقت در تعریف رو نداره، تعریف به لوازمش کردن و روی این حساب اینطور بیان. برخی اصرار دارن که این رو توأم با جهل بگیرن. در معنای خطر حتما جهل وجود داره، ولی بعضی ها میگن نه اصلا خرم یعنی جهل، یعنی ناآگاهی. شما یکی از ارکان اون چیز معامله برات مجهول باشد، قیمتش نمیدونم،
ثمن کالا، عرض میکنم قیمت خود کالا، زمان کالا، وصف کالا، کیفیت کالا، کیفیت تحویل دادن، اینها مجهول باشه معامله میشه قرار. پس بنابراین دو تا حالت رو توی مفهوم قرار آقایون در نظر میگیرن، گرچه عمده همین معنا رو بیان کردن. این راجع به خود مفهوم قرار. مثلا یه بعدی که در اینجا هست توی روایت هست، روایت میفرماید که نهی نبی ان بیع قرار، بیع رو اضافه به قرار کرده. خب این اضافه رو چه اضافه ای هست؟ این تو خود مفهوم میتونه مؤثر باشه. دو تا معنا بیان شد. یکی این که این اضافه موصوف به صفت هست، در یعنی در واقع این نه نبی ان بیل قرار. بعد اومدیم الف لام رو از بی حذف کردیم، اون یا نسبت هم کرار رفته، بیل قرار شده، موصوف به صفت خودش اضافه شده. بعد حالا مرحوم امام که میگه این به اصطلاح مصدر هست به قرار، در اینجا مثلا مصدر هست، مرحوم ناینی میگه اینجا اسم مصدره، ولی کاری نداریم، به این تأثیر توی بحث ما نداره. خب آیا شاهدی هم وجود دارد که یه جاهایی ما داشته باشیم توی فقه ما، توی روایات ما، که در اون روایات موصوف به صفت اضافه شده باشه؟ میاره، ما اتفاقا شواهدی هم داریم. مثلا توی یک روایتی هست که اینطور بیان شده، نه نبی ان بیع حساب و ان بیع قرار. بیع حساب هم در واقع مثل همونه، یعنی همون وصف موصوف هست، از بیع به قول چینی حسابی چی؟ بیع حساتیه، در یعنی بیعی که از طریق سنگ انداختن یه برابره مشابهش هم وجود دارد، که ما اینطور فکر نکنیم که این یه چیز خریدیه که موصوف بخواد به صفت اضافه بشه، این هستش و اینها رو. خب میگه که اما این روایتی که شما دارید بهش استناد میکنید، خود این روایت روایت ضعیفیه، که نه نبی ان بیع الحصاد و بیع ان بیع قرار. خب این روایت روایت ضعیفی، شما الان دارید استشهاد میکنید به یک روایت ضعیفی برای اینکه اضافه موصوف به صفت رو اثبات بکنید. خب شما باشید چی جواب میدید؟ استعمال. یعنی این نشان میده صرف نظر از این که روایت باشد، درسته ما به عنوان روایت توی متون روایی خودمون داریم، اما بحث استعماله و این در لسان عرب معلوم شه این استعمالات وجود داره. اون بحث اگرم حتی این روایت یک روایت جعلی هم باشد، این طرف توجه داشته یه روایتی بسازه که ظاهرش روایت باشه دیگه، اینطوری نمیاد یه چیز بی خودی بسازه. به هر حال مهم اینجا استناد ما به استعمال هست، نه به خود اون مفهوم. خب پس بنابراین یک معنا همینی که عرض کردم که اضافه موصوف به صفت هست و بنابراین داریم صفت بیان میکنیم. دومین احتمالی که داده شده در بیع قرار، میگه اضافه مصدر به مفعول هست. در واقع اینه که نه نبی بعد از چی؟ از قرار دیگه، یعنی قرار مفعوله در اینجا. پس بنابراین اینجا مصدر اضافه به این مفعول شده، ان بیع قرار، که اگر نه مثل اینکه که فرموده است که نه نبی ان القرار، ان القرار در واقع مجموعهش میشه مفعول دیگه. به این ترتیب هم مرحوم ایروانی اینطوری مطرح کرده. خب حالا اگر اینطور باشه مفعول باشه و غرض به چه معناست در اینجا؟ مرحوم ایروانی میگه که یعنی غرر مبی یا غرر سمن، یعنی ابهام جهل داشته باشیم نسبت به قیمتش. پس انبیع الفلامشو در نظر بگیریم، کالایی که غرر درش هست و اون چیه؟ قیمتش داده نشده، مقدارش داده نشده و امثال این. خب اینم چیزی که مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب اومده اینطوری شرح داده و اینطور بیان کرده و دلیلی هم که عمدتا آورده این استش که من این تحلیل رو به این دلیل بیان کردم که فکر میکنم که اون که روایت همین نهن نبیان بهیل خرر و این وقتی که اینجا اینطوری بیان شده، این یک تصرفی ما تو روایت داریم میکنیم، ولی این چیزی که من دارم میگم، من ایروانی دارم میگم، هیچ تصرفی در روایت نکردم. پس برای دیگه توجیه من اینه که من دیگه اون تصرف در روایت رو ندارم، ولی این آقایون تصرف در روایت رو دارن. خب شاید مثالایی هم ایشون میاره برای خودش، مثلا روایتی هست میفرماید که نه هر نبی انبیل مستر، که مستر دیگه صفت موصوف نیست در اینجا، در اینجا نیستش باید. یا انبیل ثمرت قبلا تدرک، به ثمره دیگه وصف نیست، پس اضافه موصوف به صفت. هر دو پس بنابراین توجیهاتی دارن در اینجا. خب اینجا یه مقدار دیگه بحث ارتکاز عرفی اهمیت داره و خیلی از فقها میگن ارتکاز عرفی اضافه موصوف به صفت رو میفهمه. وقتی که روایت میفرماید نه النبی ان به الغرر، عرفاً اینطوری میفهمه و میدونید که این ظواهر اینطوری به قول علما میگه پدر و مادر نداره که آدم بگه که مستند به فلان چیز باشه، که من اینطوری میفهمم یه بیشتر چیزی نیست. بحث الفاظ بخشش استعمالاته. پس بنابراین ادعا میشه، ما دو تا برداشت میتونیم داشته باشیم، ادعا میشود که ارتکاز عرفی این برداشته از روایت که نه النبی عن البیل غرری هست. شما ممکن بگید نه ارتکاز عرفی مرحوم ایروانیه، ما هم نمیتونیم بگیم نه اینطوری نیست، میتونید برای خودتون معتبره، ما هم برای خودمون، هر کی برای خودش باید بره.
عمل یکی فقط با هم داره؟
چرا یه جاهای اثر نیست. خب اینم یک مسئله. مسئله بعدی ما در کجا گذاشتیم؟ مسئله بعدی ما در اینجا کلمه نفیه. بله؟ ببینید در اونجا مثلا دیگه هر گونه جهلی و هر گونه ریسکی که چون فعل منه، در اولی فعل منه، من بایه، بله بله من بایه، معامله‌ای که غرری باشد که توسط من انجام، خداوند این رو نهی داره. در حالی که اگر دومی باشه اون بقیهش، یعنی یا جهله، بیشتر به جهل میخوره، که مثلا تو موصوف ما، توی مفعول ما ثمره قبلا تدرک مجهوله، نمیدونم مستر، در واقع نهب نبی انبیل مستر، به افراد میخوره، به چیزهای مختلف میتونه بخوره، به این معنا هست. اما حالا که گسترش چقدر تفاوت داره این رو الان من حضور ذهن ندارم، ولی تفاوت‌های حتما خواهد داشت. از یک جمع توی گستره تمسک به روایت میتونه مؤثر باشه. خب ببینیم الان بحث بعدی ما، بنابراین مسلک داریم میاییم بسر که ما گفتیم ارتکاز عرفی نه النبی عن البیل غرری هست. خب این نهی به چه معنا هست؟ سه تا احتمال داده شده برای این نهی. یه نهی گفتن این نهی نهی تکلیفیه، پس در حقیقت داره میفرمایند که حرام است به یه قراری صورت بگیره. دومیش حکم بعدی رو داره بیان میکنه که نهی ارشاد به بطلان معامله است، که معمولا هم همینطوره، وقتی که در معاملات نهی تعلق میگیره ناظر بر اون صحت و بطلان هست. و سومی رو هم بعضی احتمال دارن که نهی نهی حکومتی باشد، که در حقیقت اینجا حکومت به چون پیامبر به ما هو حاکم، اینجا نه نبی داره میگه که به ما هو حاکم، در اینجا پیامبر مطرح کرده، پس برای نهی حکومتی میشه. وقت نهی حکومتی که شد، در حقیقت مثل خیلی از قانون هایی که وجود داره بیشتر ناظر بر انجام دادن و ندادن، نه بطلان. حکم وضعی رو بیان نمی کنه، یا مثلا شما فلان کارو نکن، اگر فلان کار کردی زندان میکنیم، اما معامله صحیح باطله دیگه حکم حکومتی وارد اونها نمیشه. پس سه تا احتمال رو در اینجا بعضی ها مطرح کردن.
سومی بطلان نداره؟
نه بطلان، اولی هم بطلان نداره، اولی هم حکم وضعی. مرحوم آقای تکلیف اندلاهی نیست. اهل سنت اینجا میگن که یه تعبیری دارن، میگن حکم عرضی. این تیپ حکما رو میگن حکم عرضی، یعنی احکامی که از ذات دین بر نخواسته و دینی نیست، بلکه پیامبر یا به ما هو حاکمون یا به ما هو حاکمون نه به ما شرایط خاص یک فرموده ای رو فرمودن به خاطر استقرار یا شرایط خاصی، اینها رو بهش میگن حکم عرضی، یعنی حکم مادامی نیستن، اینها رو حکم عرضی میگن. ما یک بحثی راجع به قاچاق شهری بر ما با اینها داشتیم یا نشستی، اینا آخرش قبول کردن که قاچاق به حکم عرضی حرام است، یعنی تعبیر رو حتما گفتن باید وارد کنید، ما هم همین رو وارد کردیم که اونم دیگه راضی شد. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که این که ما این رو حکومتیشو بذاریمش کنار، چون تعبیر نهن نبی داره بیان میکنه، ظهور در اون مقام نبوت پیامبر داره، پس سوال اینه که آیا ما نهن نبی عن البیل قرری رو به معنای حکم تکلیفی بگیریم یا وضعی بگیریم؟ مرحوم آقای خویی میگه بستگی داره که ما قرر رو اینجا چه معنای، اگر غرر رو به معنای خودعه معنا کردیم که کما اینکه بعضیا همینطور معنا میکنن، خب در این صورت خودعه فعل فرده، پس میشه حکم تکلیفی، یعنی نه نبی ان بیعی که فرد در اون خودعه میکند، یعنی اون نکن این کارو، حرام این کار، خودعه در معامله حرام است، پس بنابراین داره حکم تکلیفی رو بیان میکنه. اما اگر اینطوری که مرحوم شیخ انصاری معنا کرد و بعد هم الان ما هم با همین معنا اومدیم پیش که خطر معنا کردیم، خطر یعنی معامله ریسکی باشد، معامله‌ای که اون شفافیت رو ندارد، این حتما میگه که حکم وضعی خواهد. خب پس میفرماید که چون به معنای خطر هست، پس بنابراین غرر هم به معنای خطر هست، به معنای خودعه نیست، بنابراین این روایت ناظر به بطلان معامله و حکم وضعی خواهد.
اولی هم اگه باشه باز نفیتش میرسه
همین حکم تکلیفی میشه، اون دو این کار نکن
نه
چرا دیگه چرا نیتوره میگه این کار نکن، تو این کار نکن، معامل خودعه نکن، حرام خود رو بکنیم، بیش از این نداره. اما اینکه معامله‌ای که خود اداشته باشد تکلیفش چیست، این روایت دیگه بیش از این نمیگه، اون وقت میره برای اون رو. مرحوم آقای خویی میگه که اگر ما معتقد باشیم که غرر به هر دو معنا به کار برده شده باشد و برای ما هیچ کدامشون ظهور پیدا نکرده باشه که غرر خطر است، یا یه روایت مجمل میشه، چون میگیم نمیدونیم که چون غرر به هر دو معنا آمده است و ظهور در هیچ کدام هم ندارد، نه به معنای خودعه نه به معنای چه، هر کدوم که میخواد اثبات بشه قرینه میخواد، میگه در این صورت روایت مجمل میشه. اما نکته مهمش اینه که اکثرا آقایون فقها گفتن که این به معنای خطر هست و مشهور فقها هم دال بر حکم وضعی گرفتن. اگر دال بر وضعی گرفتن یعنی به معنای خطر بیشتر در نظر. خب اینم از این بحثی که ما داشتیم نسبت به معنای روایت. پس بنابراین نهن نبی انده الغرر یعنی این که داره رسول خدا میفرماید معامله‌ای که درش خطر و ریسک وجود داشته باشه معامله فاجعه‌ای هست. این تا به اینجا این رو برداشت کردیم. خب بحث بعدی یا نکته بعدی که در این قاعده مطرح میشه قلم رو به قاعده هست. خب گاهی وقتا این ریسک و خطر ناشی میشود از ذات معامله. ذات معامله معامله ریسکی هست. گاهی وقتا ناشی میشه از خصوصیت عوضین در معامله، یعنی یکی از عوضین ریسکیه نه اینکه ذات معامله. دیگه خب ظاهر روایت این که هر دو رو میگیره. نه هم نبیان به این خرر میخواد این خطر از ناحیه ذات معامله یا خصوصیات عوضین. خب دیگه چی؟ گاهی وقتا یکی از مثلا اموال، یکی از طرفهای معامله مثلا ثمن یا مثمن قراری هست اما هر دو قراری نیستن. گاهی وقتا هم هر دو قراری هستن، دیگه باز فرقی نمی‌کنه. پس یکی از مال، یکی از عوضین یا هر دوی عوضین خطری باشن، وصف خطر رو بشه در مالش به کار برد، اون شامل میشه. این هم از باز منشأش با این تعبیر بفرم. باز مسئله دیگری که اینجا مطرح میشه منشأشه. خب گاهی وقتا این خطرها به خاطر خود است، نیرنگ فریبه. خب این گاهی وقتا نه، نیرنگی در کار نیست، جهالته، جهله و غفلت طرفه. میگه اسباب مختلفه در اینجا تو بنابراین روایت هیچ تفاوتی نمیکنه، چون اونی که معیار هست در این بحث ما خود خطر داشتنشه در معامله. حالا همون دیگه، این که خودش هم خطر میکنه چه خطری هست، چون هیچ ما میرسیم انشالله که تقریبا هیچ معامله این نیست که درش خطر نباشه. بنابراین اون خطر چه خطری است که این روایت داره نفیش میکنه؟ طبیعتا اونجا میگه این خطر متنازه اندل عرف باید باشه. به این طرف
اینجایی که من از جهالت میگیریم فرش با به یه صفحه چی میشه انگار مستارن یکی میشن.
به یه صفحه ایست وصف یعنی یک معامله ایست که ابهامی نداره، جهلی نداره توی طرف. یعنی طرف مثلا
خود طرف
طرف میاد اقدامش مثلا یه معامله ایه، میگه که من مثلا این کبریت رو 10,000 تومن میخرم. چرا خوش آمده از 100,000 تومن میخرم؟ یعنی هر کار معامله درسته، هم 100,000 تومن روشنه، هم به اساس ثمن روشنه، مبیع روشنه، هم اوصافشون روشنه، زمانشون همه چیز روشنه، فقط اون عقل اون طرف درست میشه. فقط نمیگه
یعنی اون جایی که مثلا قیمت کالا مشخص نیست یا تعدادش مثل این که مثلا ماهی
های اون جهل دیگه، اون جهل جهل اون خطر
دیگه با اون گفته
نمیشه، اون جهل یعنی در واقع ممکنه اطلاق اونم باشد اما این معامله قراریه، ممکنه در یه جای دوتا عنوان صادق باشه، اینطوری نیستش که مانع هم بشه، ولی قطعا معامله اونطوری ها قراری. پس به طور خیلی خلاصه خطر که یه احتمال خسارتی است که اوغلا که حال دوستمون هم فرموده بودن که به هر حال خطر وجود داره، یه مقداری همیشه مثلا ریسکی توی معاملات هست، مثلا من الان دارم این جنس رو میخرم 100 تومن، بعد احتمالم داره که مثلا من دارم برم بغلی 110 تومن به من میفروشه، ریسکش هم داره اینطوری دیگه، یا به عکسش. خب در اینجا مهمش اینه که این خطری که روایت داره نفیش میکنه خطری است که اوغلا عرفاً از اون خطر اجتناب میکنند، اوغلا اجتناب کنه. هر خطری اینطوری نیست یا هر غرر اینطور نیست. فرض میکنم توی معامله‌ای ما رفتیم معامله کردیم، جهلم داشتیم، اون طرف هم حالا سوء استفاده هم کردن نکرده، دیده که من اطلاع ندارم، بعد اومده جنس 1000 تومانی رو 1100 تومن مثلا میفروخته، یه خورده بیشتری 1010 تومن من بگم، که اوغلا این رو یک خطر اجتناب ناپذیر نمیدونن. اما اگر این اومده دیده که این طرف اصلا نالیش نیست، بعد اومده 1000 تومن و 1500 تومن بشتره، 50% بیشتر محاسبه کرده، این اوغلا این 50% خیلی بالا میدونن که یه همچین طوری بشه. یه خونه مثلا 10 میلیونی رو برداشت 15 میلیون به طرف فروخته، خب این معامله غرض میشه دیگه. خب اینم از این مسئله‌ای که در مورد خود قاعده نفی غرض هست. اما بحث بعدی ما تطبیقات این قاعده هست. بله
تو بحث قلم رو به چه خصوصیتی نداشتی؟ حالا اینم
راجبه عمدتاً راجبه بی به کار برده میشه. بعضی از علما اومدن گفتن که واقعیتش اینه که خود ذات بی مدخلیتی نداره، به اصطلاح تنقیح منات میگن بهش عرفاً، که گاهی وقتا خود کلمه محدودیه ولی عرف اون محدودیت رو نمیفهم. به صورت تنقیح منات ادعا کردن که در اینجا خصوصیت خاصی در بی وجود ندارد، او خصوصیت توی غرر هست، یعنی هر معامله‌ای که غرری باشد این روایت داره بیانش میکنه. این استنادش به تنقیح منات به چی دیگه نیست. اگر ما اون قاعده رو به صورت استیادی بگیریم که دلیل لبی میشه، اون وقت این تعمیم هایی که گفتیم هم نمیشه استفاده کرد ازش، اون وقت میتونیم راجع به بیع و سایر معاملات دیگه کار ما راحت، چون اون استناداتی که ما دارن میکنن فقط بیع نیست، خیلی چیزایی دیگه هم هست، شرکت هست، زمان هست، معاملات دیگه هست، اجاره هست، خیلی جاها استناد شده میشه اینا، بنابراین به استناد اونها ما میتونیم تعمیم بگیم. ولی اینایی که میخوان روی دلیل لفظی هست تا بتونن بیشتر کار پر داشته باشه، اونها بیشتر عنایت چون همین تنقیح منات کلمه تنقیح منات عملا اکثرا همینطور حساب میکنن، یعنی اسمشو نیاوردن که ما داریم تنقیح منات میکنیم، چون تنقیح منات به این کلمات و اینا مال قرون جدید است. ولی استنادش
ابواب مختلف
حالا کاری که خود شیخ صدوق کرده، ما رو ابواب مختلف گفته که همه اینا رو برده و گفته که چون قرنی مفهومش معلوم میشه وسیع تر برده. خب طبیعتا برخی هم ممکنه چیزی، ولی عمدتا تعمیم دادن. خب بحث بعدی ما تطبیقاتی است که برای قاعده نفی غرر وجود داره. دا اینها رو چندین مورد رو مثال میزنم. یکی از مواردی که وجود داره موردی هست که احتمال داشته باشه اصلا کالایی وجود نداشته، یعنی احد العوضین وجود خارجی نداشته باشد و وجود خارجی پیدا نکنه. مثلا اینها معمولا حیوانها رو دورگیری که میکردن، بعد میان یا من الان این مثلا میخواد حیوان با اون حیوان جفتگیری کنه، فلان بچه که به دنیا آمد من رو از حالا دارم به تو میفروشم، یا اصلا ممکن اینا جفتگیری نکنن، یا اصلا ممکن اصلا این بچه به دنیا نیاد. بنابراین اینطور معاملات معامله غرره میشه. پس مواردی که احتمال دارد که اصلا کالایی وجود خارجی پیدا نکند، این اصلا نیست. این یک مورد. مورد دوم کالاهایی است که احتمال دارد که قدرت بر تسلیم یا تسلم نباشد. یعنی شما داری معامله میکنی ولی اصلا ممکنه نتونی تحویل بدی. چرا؟ چون مثلا کالا مال شما هست ولی توی مثلا کانادا هست، امریکا هست، یک کشوری هست و احتمال اینکه شما تحویل نتونید بدید وجود داره یا طرف تسلط داره. یا مثال‌های قدیمیش میگن یه حیوانی که فرار کرده یا یک پرنده‌ای که از قفس مثلا پریده، عبد عابق مثلا، اینا همه احتمال عدم چیزی داره.
احتمالش هست
فقط احتمالش. اگر مطمئن باشی که هیچی، اما اگر احتمال عقلائیش باشه که قوی باشه، مثلا یه عبدی در رفته، اصلا هیچ اطلاعی ما نداریم کجا سلان، اینجا دیگه اصلا ممکنه واقعا نتونی بدی این رو، اون معامله اینطور. یا یه پرندهی رفته تو هوا دیگه، یه وقت اصلا یه پرندهی رفته ولی هر دفعه مثلا میره دو روز بعد بر میگرده، یه عادتشه اصلا اینطوری. خب آدم میگه رفته احتمال، ولی وقتی نه رفته دیگه آدم نمیدونه هیچ به هیچ. یه خطری باشه اغلا به این خطر احتمال اعتناع بکنند. مورد بعد خطر، که یه خطری که ممکن ناشی از عدم اطلاع از ارزش و قیمت عوضین باشد، اونم همینطوره که مثلا من واقعا نمیدونم که این معامله، این کالا چند میارزه، این پوله چقدره مثلا. اینم هست، میگه که این کیسه پول رو من بهت میدم، خب این کیسه چقدر توشه؟ یا وصف کالا رو نمیدونیم، یا نوع کالا رو نمیدونیم، یا مقدار کالا رو نمیدونیم. همه این اوصافی که نتیجهش این است که من اطلاعی از ارزش کالا ندارم، چون اگر وصفش رو دقیق بدونم این مؤثر هست، اگر چیزی بدونم مؤثر. خب اینو هست. یکی دیگر از موارد هم خطر عدم اطلاع از خصوصیات و شرایط معامله هست، که اصلا بعض وقتا آدم متوجه نیست که این معامله‌ای که من الان دارم قید میکنم، این یا معامله‌ای که دارم میکنم مثلا شرایطش چیه. میگه که مثلا مطابق بند فلان ماده بهمان فلان اینطوری، این مطلب اینطوری، آدم مثلا نمیفهمه چیه این جریانش. اینا تو خارج میگن که اینا خیلی ها میگن، مثلا شما شرکت بیمه که میرید قانونا اونا موظفن که تمامی اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدن تا شما مثلا آگاهانه قرار داد ببندید. بعد اینا برای اینکه مثلا تمامی چیز باشن با خط بسیار بسیار ریز، من کنار این برگ یه برگی که خیلی درشت، مثل این برگ من خیلی درشته و اینها عشان می نویسن اینا رو، ولی اونی که شرایطش از اینقدر ریزه که سه تا عینک مثل عینک من بذاره به زور می خونی، بعد یکی دو صفحه هم می رویسه، چل صفحه زمیمش کردن حالا بگم. لذا مثلا همه می فهمن که دیگه یعنی چه سریع امضا می کنی. گاهی وقتا اینطوره که اینطور معاملات تو دنیای جدید کم نیست، تو بیمه و اینها خیلی هستش. میخواد یه استراحتی میکنیم تا بعد برسیم به بحث مثال سال 2007 خودم.